کار روزانه هم که میکنیم اگه تو مسیر درست حالا نیت درست و برنامه‌ریزی باشه خیلی میتونه به هدف و به این حالا جهت رساله عملی که داریم کمک کنه. چون ما خیلی از ثواب زیاد هم فکر کنم تو بحث کارهای جمعیه و کارهای فنیه، کارهای که خیر و منفعتش جمعی باشه. حالا مثلا ایشون کار تدریس میکنه اینا، همون هم به نظر من میتونه خودش جهت رساله عملیه باشه. نمیتونیم بگیم فقط لحظه‌ای که میذاریم پای این حالا مثلا زمانی که دوره هم هستیم فقط اون درسته. به نظر من اون طرف هم خیلی کمکه.
آره دوره هم نه، منظورم مثلا اون لحظاتیه که شما احساس میکنی که باکت داره پر بنزین میشه. خب یه وقتی احساس میکنی مدت طولانی که بنزین نزدی یا انگار که شارژ نشدی، اون لحظات منظورم من فقط خانوادگیش نیست، منظورم مثلا یعنی تو خانوادگی خب حداقلش اتفاق میفته ولی تمرکز داره، منظورم اون زمانها آناتیه که یک ارتباطی بین خودت رو خودت و جهان میتونی به وجود بیاری. یعنی حتی مثلا نمیتونی هم راجبش بنویسی یا حرف بزنی یا، ولی احساس میکنی اینجا سیمت به اصطلاح علی قدوسی سیمت وصله. تو همون لحظات انگار اونا رو وقتی که من اون لحظات بود برام که میگم گرگونی میشه، هر چی میشه اونا اول گرگونی میشن. یعنی تو روزمره مثلا اینجوری بچه من بی غذا بمونن خب، یا مثلا یه دونه نامه کوچولو با ظرف غذاشون بفرستم، نمیدونم یه چیزی مثلا جیگولی، اونا هست نمیشه، مهمونی های من هست نمیشه، اما زمان برای خودم گذاشتن هست میشه. یعنی فکر میکنم خیلی از ماها اینجوری هستیم، اولین چیزی که قربونی میشه اون زمانهای تمرکزی مونه، اونا سر راه هم انگار. ولی آقا بفهم
شما کارتون رو پیدا کردین، اون کار جامیکی رو؟
فکر کنم آره پیداش کرد.
چیه اون کاری که مد نظر دارین شما؟
الان یه دونه ما ریسمان داریم که به نظرمون میاد تو ذهنمون محکمه، الان شما مطرح میکنه همون یه دونه ریسمان هم آقای قدوسی میزن از بالا میفکننش، همون یه دونه هم از بین میره. خب من کاری که احساس میکنم که برای منه کار کنار بچه ها بودنه و البته با اینم خیلی دچار مشکل میشم، چون که از یه طرف احساس میکنم که انگار که نمیتونم تخصصی وارد بحث هنر بشم و توی خیلی از شاخه ها مجبورم تو سطح بمونم و با این با آموزه هایی که من باش بزرگ شدم خوبه کم متفاوته، ولی خب چون تا الان فهمیدم خیلی از آموزه هایی که باش بزرگ شدم خیلی دوزاری بودن، ممکنه که اینم از اونا باشه و از آموزش پرورش به من رسیده باشه. برای همین فعلا چیزی که بهش اعتماد دارم اینه که من کنار بچه ها و همزیستی کنار بچه ها، حالا چیزش بهونش هنره، اون کاریه که برام انرژیمو براش خرج میکنم. ولی خیلی همیشه پر از شک.
این شکی تو رو یه بار توضیح بدیم، من خوب متوجه نشدم.
اولین بار دارم میگمش، یعنی بین تو صحبت خودمونم اینو مطرح نکرده بودم. شک من به اینه که نکنه چون که این شلوغ کاریه و مثلا یه عالم آدم بر من کف میزنن و مثلا خیلی قرب و صدقه من میرن و اینا، من اینقدر از این کار لذت میبرم و احساس میکنم این کار جامد که منه، نکنه من کلن باید از این فضا بیام بیرون و حالا اون چیزی که به نظر میاد که مثلا متمرکز بشم روی تصویرسازی، متمرکز بشم روی یک کار هنری و توی اون مسیر بخوام انگار تولیداتی داشته باشم یا هرچی، و مهمتر از این تولیدات خودم درگیرش باشم. مثلا من با یکی از دوستان صحبت میکردم، اصلا هیچ ارزش گذاری واسه این کار بیرون و اینکه خب حالا این حس و حالش به بقیه منتقل بشه به صورت فیزیکی قائل نبودم و این خیلی برای من جالب بود، چون این فقط یه چیزی تو ذهن من بود و خیلی نگرانش بودم. بعد دیدم نه، مثل که خیلی احتمالش زیاده که این ارزش گذاری که من الان دارم خب تو جامعه باشم، تو بین بچه ها باشم، نکنه این هم دوباره یه بازی ذهنی باشه و من خوشحال باشم از این که دارم انرژیمو اینجا صرف میکنم. و خب شما میدونید، نزدیکان من میدونن این انرژی که من صرف میکنم عادی نیست. یعنی یکی از معلم ها چند روزش اومده بود میگفتش که یه بنده خدایی رو دیدم اینقدر کاغذ دستش بود. بهش گفتم اینا چیه؟ گفت من معلم هنرم، اینا نقاشیاییه که تو طول سال میزنم به تخت بچه ها بکشم. بعد میگفت زدم زیر خنده. گفتم یعنی من اگه خانم نوروزی رو ندیده بودم باورم نمیشد که خانم هنر میتونه غیر از تو هم باشه. خانم نوروزی هر روز مثلا 20 کیلوگرم داره بالا پای میکنه، مثلا جعبه گنده حسیر رفت در جنوب خریده واسه بچه‌ها مثلا حسیر ببافن. کاری که میکنیم تو مدرسه خیلی اگزاجره بود، روح کاریش زیاده حالا بنا به روحیه من. و اتفاقی که داره میفته خب یه اتفاق اولا که خیلی جدیده و اولین بار داره، حالا ارائه ازش تو ایران نیست مگر اینکه کسی داره کار میکنه و بیشتر از من عقلش میکشه و اینقدر درصدا نداره، ارائه از این مدل کار نیست. و این مثلا من خوشحال میکنه میدونی، و من نگرانم که این خوشحالیه باز دوباره چرت و پرت باشه. یعنی خوشحالیه این باشه، خوشحالی از این که از خودم راضی هم دارم کارم میبرم جلو، نه که در مسیرم.
ببینید حالا من اگه بخوام یه اشارهی به صحبت شما بکنم و بحث خودم رو ادامه بدم، سوال خودم رو ادامه بدم، ببینید آدم ها رو اگه آدم بخواد تقسیم بکنه خیلی وقتا این بحث خوف و رجا توی خیلی از آدم ها وقتی من نگاه میکنم میبینم مثلا بعضی ها خوفشون بیشتره، باید روی رجاشون انگار کار بکنن، این امیدشون بیشتر بشه، ولی بعضی ها برعکسه. توی شما من احساس میکنم این انگار خوف همیشه داره سعی میکنه که همه چی رو به گوته آزمایش بذاره، و خب برای من خیلی جالبه که شما چه جوری مسیر رو طی میکنی با این خوف و رجا، چی کار میکنی که بین این تعادل ایجاد بشه. همین چیزی الان خودتون گفتین حتی این کاری که الان کار جامعیتی منه بازم مداوم بهش شک میکنم، خب برای گذر از این شک و جواب دادن بهش چی کار میکنی؟
میخوام مستاقی بیاد تو ذهنم و مثلا یه توصیفی که به نظرم میاد حرف درستیه رو نزن. من وقتی شک میکنم که میبینم که حالا من دارم اینقدر خسته میشم اما هنوز شجاعتم به اون حدی که دلم میخواد نرسیده، یا مثلا من اینقدر دارم خسته میشم ولی هنوزم میبینم که دارم پرحرفی میکنم، من اگر خسته میشم اما هنوزم میبینم که مثلا چه میدونم پشت سر یه بچه تو جمع معلم ها حرف زدم، و وقتی که اینا رو مینویسم و هی رصد میکنم نگاه میکنم اینا، مثلا هی به خودم میگم که مثلا تو فکر میکنی تو مسیری ولی نسبت به قبل پس رفت داشتی. وقتی وارد شدی، مثلا سال گذشته که وارد شدم، میتونم حداقل با همه سختگیری که نسبت به خودم دارم اینو بگم که تقریبا من تا 6 ماه به جد میدونم که راجع به هیچ بچه‌ای مثلا بد نگفتم. اگر بچه مشکل داشت با خود مثلا روانشناس مجموعه مشورت کردم، و ولی این چیز رایجی که تو اتاق معلم‌ها هست میان پشت سر بچه‌ها میخندن و اینا، یه کسی داره که خیلی نسبت بهش جبهه داشتم واقعا همچین اتفاقی نیفتاد و یه جایی مثلا امسال من متوقع شدم در نه تنها دارم این کار میکنم ازش لذت هم میبرم. خب این یعنی چی؟ یعنی که تو یه چیزی که برات اینقدر تابو بوده و اینقدر توش خوب بودی و الان دیگه نسبت بهش ضعیف شدی، یعنی یه جور کار داره میلنگه دیگه، یعنی اون مراقبه که فکر میکنی داری نداری. و حالا مثلا تو این سری یه هفته گذشته یه سری از این مراقبه ها رو سخت و سخت برای خودم شروع کردم نوشتن و حالا از وقتی که انگار دوباره حواسم بهش جمع شد دوباره دارم رعایتش میکنم، اما خیلی از رعایت های من حسبیه، یعنی نمیتونم تو اون جمع باشم و نکنم، مثلا رفتنم رو به اتاق معلم ها محدود کرد. خب اینجوری هم مثلا این میدونم اشتباه ها، ولی این جواب سوالت یک آیتم هایی که برای من ارزشه و وقتی که میبینم در گذر زمان مهمترینش شجاعت، وقتی میبینم در طول زمان بیشتر که نشده داره حتی کمتر هم چه نگرانم میکنه نسبت به مسیر.
ببینید من سوالم برعکسه ها، من این در واقع تو صحبت شما همیشه محکوم کردن خود، همیشه تاختن به کار، مثلا همین الان که شما تاختین به خودتون، میگه آقا من پارسال فلان کارو میکردم الان انجام نمیدم، من افول داشتم، خب من مثلا فلان جا فلان کار اشتباه کردم، این تاختن به خود همون خوفی که میگم این خب خیلی نمایان هستش، اما میخوام بگم که چجوری شما خوف جلوی خوف فلج کننده رو میگیری، یعنی چی کار میکنی که به قول یارو گفتنی مثلا میدونی مثلا وقتی شما به خودت داری میگی که آقا من مثلا معلمه خیلی وقت ندیدم، شما به خود میگی من معلمه خیلی بدیم که بعد کلی گفتگو بکنیم بگردیم دنبال مثلا نقاط مثبت، چی باعث میشه که دوباره صبح بلند شین پاشید برید مدرسه علارغم اون خوف خوف فلج کننده، علارغم این که فکر میکنید بسیار معلم بدی هست؟
وقتی من به صورت عادی فکر نمیکنم خیلی معلم بدی هستم، اونجا خیلی خسته بودم حتما، یعنی عادی نیستش، نسبت بهش حس بدی ندارم نسبت به این، ولی حالا شما یه مثال زدید تو خیلی چیزای دیگه اینطوری هست. نمیدونم واقعیتش، شاید مثلا ما یک دوست خانوادگی خیلی نزدیک داریم که الان هم توی جمع هستن، بعد همیشه میگن که مونا با پررویی میره جلو، یعنی چیزی بلد نیستم میگه بلدم، میره یاد میگیره همونجا مثلا پروژه رو قبول میکنه، بعد بین قبل از اینکه طرف واریز کنه 70 ساعت میشینه فیلم آموزشی نگاه میکنه، بعد پروژه میره انجام میده. فکر میکنم تو مسئله درونی من یه بخشش رو با پررویی میرم جلو، این که میگم خب حالا الان درسته تا الان هیچی نشدم، ولی خب بعیده دیگه خدا این همه رو آدم سرمایه گذاری کرده، این همه سلامت به من داده، این همه مثلا من اینجا هستم، بعیده اینقدر مثلا ازم ناامید باشه که نرسم، مثلا اصلش شاید اینه، یعنی اون بچه یعنی امیده اومدن که شما میگید کم نیست، امیده زیاده، خوفم زیاده، خوف خیلی زیاده، امیدم خیلی زیاد. من خودم هیچ وقت احساس نکردم امید کمه، چون دیدم
حرف هم این نبودش که امید کمه ها. ببین مثلا تو خود من مشکل مثلا رجاء زیاد دارم، یعنی مثلا امیدم یکم زیاده، بعد بعضی وقتا باعث میشه که مثلا برعکس بشه، یعنی به یک خوشباوری نسبت به مثلا خودم و اینا برسم، حالا همه جمع دارم میخندم. مال شما اون خوفه انگار بیشتره مثلا، بعد این تعادلش میخواستم بدونم که خب جوابم گرفتم خیلی من
دیگه، خدا ما رو کنار هم گذاشته دیگه، یکی از دلایلش هم میتونه باشه، من مسئول خوف خانواده هم، شما مسئول رجای خانواده دیگه،
این هم هستش.
خانم قدس نوشتن چرا نسبت به کل مسیر نگران میشید؟ چرا به جاش علف هرسایی که به وضوح میبینید و این عالیه رو حرس نمی کنید؟ دارم تلاش خودم میکنم سومه جا این کار بکنم، و همین که میگم مثلا بررسی میکنم اینم آها اینا رو من مشکل دارم باید انجام دارم این کار میکنم. خب اما مثلا چیه؟ مثلا اینی که همیشه همراه هم هست یه نگرانی که نکنه که همه این کارهایی که دارم میکنم اون شمشیر زدن در هر جهتیه، این نگرانیه هم حتما هست، نمیدونم چرا واقعا، ولی دارم تلاش خودم میکنم برای حرس کردن. خانم طاهریان فهمیدن این که فهمیدید به اتاق معلم ها نمیرید یا کم تمرین، دلیلش چیه؟ دلیل اصلیش که نمیتونم جلوی خودم بگیرم و مثلا اون چیزایی که بر من ارزش نیست رو انجام ندم، یه چیزایی بر من ناراحت کننده است. حالا یه مثال زدم، این پشت سر بچه ها حرف زدن یا مثلا چیزای دیگه، یا مثلا چه میدونم، مثلا یه چیزی که خیلی هفته گذشته خودم بابتش سرزنش کردم این بود که یه مادری اومده بود توی نمایشگاه من، یه نمایشگاه پارسال گذاشتم 1200 قطعه بچه ها کار سرامیک کرده بودن، یه نمایشگاه سرامیک خیلی با مصیبت، یعنی تقریبا ما 2 ماه درگیر این بودیم 1200 قطعه باید از یک سمت شهر میرفت یه سمت شهر، یه سمت دیگه شهر پوره و اونجا بیسکویت میشد پخته میشد دوباره برمیگشت لعاب میخورد دوباره برمیگشت، خیلی سنگین. و بعد یه نمایشگاه برگزار کردیم، خانواده ها اومدن کار بچه‌هاشون رو، این کار 3 نفر مسئله پیدا کرده بود، بین مثلا 350 نفر دانش‌آموز کار 3 نفر مسئله پیدا کرده بود که یکی از والدین اینجوری مطرح کرد که من رفتم ولی برگشتم که فقط به شما بگم شما در اوج بی‌سلیقگی هستید. حالا 350 تا خانواده اومدن، 349 تاشون، 347 تاشون، دقیقاً 347 تاشون راضی بودن. 3 نفر سر من اینجوری داد زدن. یعنی هنوزم نمیتونستم این قضیه رو حذف کنم. رفتم اتاق معلم‌ها ارسال کردم، به اون معلمه گفتم که تو مامان یکی از بچه‌ها به من اینجوری گفته. یعنی ظرفیت در این حد پایینه که 347 تا خدا نکته مثبت در من فرستاده، هیچ کدومش یادم نیست. اون 3 تا دقیقاً یادمه، 3 نفر مشکل داشتم. یه نفر به من گفت من رفتم برگشتم گفتم اگه به شما نگم نمیشه، شما در اوج بی‌سلیقگی هستید. این یکی دیگه هم گفت کار بچه من شکسته، شما باید تا صبح بیدار میموندی کار بچه منو درست می‌کردی. الحمدلله یکیشو یادم نمیاد، 3 تا بوده. ولی اینقدر این نکات منفی برای من جدی میشه و بزرگی میشه که کاملا دستگاه منو میبنده. یکی از چیزایی هم که شاید جواب خانم قدس باشه اینه، من اون علف هرزا اینقدر میان تو چشمم که اصلا از مسیر یادم میره.
سلام، صدای من هست؟
بله بفهم.
خب من این سوال ازتون پرسیدم چون من تقریبا همچین شرایطهای مشابهی برام پیش میاد. من توی یه سری از جمع اصلا دلم نمیخواد برم، حالا نه به خاطر اینکه شاید نتونم کنترل کنم و اینا، شاید یه وقتایی کنترلم نتونم بکنم خودم و همچنین که شما فرمودین، ولی خب احساس میکنم اون جمع، اون حرفهایی که داره توی اون جمع زده میشه خیلی اذیتم میکنه، یعنی مخالف عقایدیه که من دارم، یعنی اون چارچوبی که برای خودم دارم. و بعد بابت نرفتن توی این جمع از طرف اون افرادی که خب قبلا خیلی توی جمع آشون بودم سرزنش میشم، سرزنشی هم که میشم برام اهمیتی نداره. من حالا این حس در من به وجود میاد که من خیلی حتما آدم مغروریم، یا مثلا این ترسی که شما مثلا در اون زمینه ها داری من در این زمینه ها دارم، که یعنی من الان آدمی هم که خیلی پرغرورم که این جمع رو در حد خودم نمیبینم، یا اینجور فکرها اذیتم میکنه. حالا نمیدونم من باید چطور برخورد کنم با خودم، در صورتی که اصلا اینطور نیست، من اون جمع، من خودم بالاتر از اون جمع نمیدونم، فقط یه شرایطی برای من پیش اومده که کلن یه تغییراتی کردم، یه تغییراتی کردم در جهت خواسته های خودم، ولی خب میگم دیگه نمیتونم بپذیرم که توی اون جمع ها باشم. حالا بازم نمیدونم چطور باید مطرح کنم.
نه الان من متوجه شدم. ببینید من چیزی که اتفاقا خیلی هم احتیاج داشتم راجع به این قضیه صحبت بشه ما مثلا یک همچین موردی رو داریم بین خودمون و من احساس میکنم که مثلا دارم بهتون میگم بیشتر از هفته یک بار دیدن این بندگان خدا، مثلا یه دوستایی داریم که بیشتر از هفته یک بار من احساس میکنم دیگه مسئله پیدا میکنه. خب پس من حالا برای خودم اینجوری به نتیجه رسیدم که حسرش نمی کنم ولی بیشتر از یه بار تو هفتهش هم نمی کنم، به خاطر که وقتی بیشتر از یه بار تو هفته میشه حالا پر میشم از نشخوار فکری و از ظرفیت من خارجه. اینم خیلی خوشحال میشم که انگار یه راه حلی واسش، انگار به یک دستور عملی بهش برسیم. الان اتاق معلمان من حذف نکردم به خاطر که جو مدرسه ما کلا معلمان ما خیلی معلمان خاص و خود ساخته و خوبی هم، یعنی مثل خیلی از فضاهای دولتی و مثلا فضاهایی که بقیه نسبت بهش بد میگن همش پش اصلا اینجوری واقعا نیست، خیلی خوبه. من منظورم اونا نبودن، آدم تو هر جمعی میتونه این رو تجربه کنه، اما اونجایی که من احساس میکنم که به قول شما من شرایطم با اونا فرق میکنه، حرف مشترک ندارم یا اونا حرفای دارن میزنن که منو به مثلا حتی اگه نگیم گناه منو داره به مثلا چیزای حجب و چیز بی خودی میبره، اونا به نظرم میاد که باید آدم حسب نکنه اگر که احساس میکنه که جزء وظیفه‌شه، ولی نمیدونم بازم درست یا غلطش، ولی به نظر من باید آدم به حد اقل برسوندش، حد ضعفش باید بکنندش نه بیشتر، چون بیشتر از ضعفت هیچ آیدی نداره احساس میکنه.
دقیقا من همین کارو کردم، ولی میگم یک عذاب وجدانی در من هست که احساس میکنم با غرور باهاشون برخورد کردم یا شاید خودم بالاتر از اینا دیدم، که در صورتی که همچین چیزی نبوده. به قول شما شاید احساس میکنم که وقتم تلف میشه با شنیدن اون حرف ها، یا اصلا حرف ها چیزایی هست که حالا مطابق عقاید دینی من نیست، یا خیلی از این مسائل. ممنونم ازتون که توضیح دادید.
مرسی. شما گوش دادید.
آقای
دوست فکر میکنم که شما شروع کنید برسیم.
آقای رائف هم یه سوال از یک زاویه دیگه ای کردن، سوال آقای رائف رو ندیدین؟
نه ندیدم، الان هم
نمیاد. آقای رائف سوال تو حذف کردی؟
بله.
سلام علیکم. احساس کردم شاید سوال چیزی نباشه ولی حالا شفاها نمی‌کنم. اینکه رزقتون رو چطور تشخیص میدین و اینکه اصلا کدوم رزق کدوم رزق نیست، چجوری برام روشن نیست که از کجا اصلا این رزق اون رزق نیست، اصلا تعریف مشخصی برام نداشت، از این جهت سوال کردم. بعد دیدم که حالا روند بحث به سمت دیگه است پاک کرد.
من یه چیزی که واقعا توش مشکل دارم، هم تو تعریفش ضعیفم و مشکل دارم، هم توی عمل کردن نسبت بهش. من چیزی که خودم الان احساس میکنم، نمیدونم درست و غلطش ها، چیزی که فکر میکنم اینه که من یک انگار که پکیج رزقی با من اومده و من یه حد مشخصی انرژی و رزق و همه چی دارم. خب حالا مثلا توی تعاریف ادبیات مذهبی ما هستش که میگن مثلا شما یک لقمه بیشتر از اونقدی که رزقته نمیخوری و از این دنیا میری، یا یک نفس بیشتر نمیکشی، همون مقداری که واسه تعیین شده اتفاق میفته. اینو بردمش تو ادبیات دینی، خب که میگه که یک محدودیتی وجود داره و یک اندازه ای وجود داره. محدودیت منظورم اینه که من مونا نوروزی برای که به نقطه تعالی مونا نوروزی بودن برسم اینقدر همه چیز نیاز دارم. خب یعنی من اگر بخوام به نهایت خودم برسم اینقدر آبدون نیاز داشتم و خدا قطعا من اینو تو زندگی خودم به عینه دیدم که خدا قطعا اینو برای من گذاشته و هر چی که لازم باشه رو برای من مهیا میکنه و هیچ ربطی به این نداره که من کار کنم کار نکنم و اینا فلا. همه چیز رو قشنگ اینو به عینه دیدم که اگر چیزی لازم بوده تو زندگی من از یه جایی از غیب اومده. خب پس من میدونم که به اندازه که نیازه تا من به اون حد تعالی خودم برسم خدا همه چی به من میده. خب حالا اینو به من داده، من چقدر دارم بریز به پاش میکنم، چقدر دارم اسرافش میکنم؟ این اون چیزی بود که توی حالا صحبت من بود. این که خب حالا اگر که مجموعه رزق رو در نظر بگیریم، تعداد نفسهای من، انرژی من، زمان من، مال من، فرزندان من، اگه همه اینا رو رزق بگیریم، پدر مادر من که در قید حیاتن، پدر مادر همسرم که در قید حیاتن، اگه همه مجموع اینا رو بگیریم رزق و اینا همه لازمن تا من به اون مونو نوروزی ستاره داره که مثلا قرار بوده اون بشم بعد بمیرم و من دارم بریز به پاش میکنم، نمیدونم آدم خیلی اینو خیلی عینی توی من، مثلا من خودم اینو خیلی عینی توی خرید خونه میبینم. وقتی که یک دو از دست در میره و بی تمرکز یک کاری میکنی، میبینی که مثلا این گوشته، این مرغه، این خیاره، این پیازه خریده بودی یا، ولی این اشتباه باعث میشه که مثلا اینا دور ریخته بشن. خب و این دور که ریخته میشه قشنگ 3-4 روز انگار لنگ همون چند تا چیز میشم، قشنگ احساس میکنم که این اون جای خالی اون دور ریختنه مال اینجا بود که اینجا خالی نشه. و من خیلی رو تو زندگی خودم نگرانشم، اینکه وقتی که بمیرم این جاهای خالی رو ببینم که اینو ما بهت داده بودیم که این کارو بکنی، نشونش هم بهت دادیم عقل کل، بعد اصلا وقتی فلان کارو کرد.
سلام علیکم. بعد سلام بخیر. خدا قوت. میگم که روزی الان شما این برنامه‌ای که برای خودتون نوشتین تمام چند درصد مثلا براتون اقناع کننده هستش و رضایت براتون دست داده؟ و در خصوص این که فرمودی که بین همکاران تردد نمی‌کنید پشت سر مهندانش آموزی احتمال داره که همکاری صحبت کنه. خب بنده هم درگیر این مسئله هم هستم. خب یه موقعهایی بعضی از همکارا که تجربه بیشتری دارن در جمع دوستان خودمون در مورد دانش آموزی صحبت میکنیم که این مشکل رو دارن و میتونیم از تجربه های سایر افراد این مجموعه استفاده کنیم. به نظر شما خب از این بود که شما بررسی کردین، نمیدونم دیگه مسئله که دارین تعیین میکنید، یعنی پشت سر دانش آموزی که حرف زده میشه، از این مسیر واقعی خودتون افتخیز دارین یا چیه؟ من واقعا این قسمتش رو متوجه نشدم. و در خصوص اینکه در زمین همکاران خیلی تردد ندارین، شاید افرادی باشن که مشکل دار باشن به قول خودمون، خب ولی من میتونم دیگه اونجا حضور داشته باشم و شنونده خوبی باشم، جایی که نیاز هستش صحبت کنم، جایی که نیاز نیست صحبت نکنم. و به نظر حضور پیدا کردن در اونجا مفید واقع بشه، شاید مثلا یه نقطه مثبتی باشه، یه جمله مثبتی به ذهن شما خطور داشته باشه، غیر مستقیم توی جمع گفته بشه. حالا همون روز هم آدم مثلا جمله یا نتونه حرفی یا نتونه ارز بده، یه جلسات بعدش به طور غیر مستقیم میتونه اونو اون خلل رو برطرف کنه. حالا من نمیدونم شما از چه بودی، واقعا هم این همه صحبت کردیم متوجه این موضوع هم نشدم، اگه بیشتر توضیح بدین خیلی ممنون میشم.
من فکر میکنم که نگفتم، ولی اگر گفته باشم ویدیو چک باید بزنیم. اگه گفته باشم الان عذرخواهی میکنم، من به هیچ وجه مجبورم و کلامم این نبود که کسی اونجا حرفی میزنه، اینو توی یه روابط خانوادگی گفتم. اونجا توی مدرسه رو گفتم که من نمیتونم جلوی خودم بگیرم صحبت در مورد دانش آموزا وقتی که به پیش برد برنامه برخوردی با اون آدم باشه خیلی مثبته، فوق‌العاده است. مثلا یه دانش آموزی این مسئله رو داره، شما چی فکر میکنید؟ تجربه شما چجوری؟ این بی‌نظیره، این واقعا فوق‌العاده است. اما مسئله من این بود که چون زیاد شده بود به نظر من رفت آمدم، یکم حجبیات زیاد شده بود به نظرم، طبق همین صحبت که الان با صحبت قبلی که داشتیم، اگه انگار اینا از ظرفیت من، حتی این استراحت انگار از ظرفیت من بیشتر بود و اگه این هم محدود بشه، خب حالا الان میره سراغ اون سوالات یا اون مسائل یا همفکریایی که حجبیات نیست و پیش برنده است. مسئله من اصلا بقیه نیستن، واقعیتش مسئله ضعف خودمه، ضعف و ضعف خودمه. اینجوری
این قسمت رو الان متوجه شدم. در مورد برنامه تون چقدر شما رو قانع کرده رضایت مندانه میرین جلو؟ من خودم مثلا برنامه‌ریزی که انجام میدم هر سری انگار یه دونه پمپاره میفته وسطش، باز من به هم میزن و مجدد انگار مثلا راه اندازی نیاز دارم، تنظیمات کارخانه میخوام. واقعا نمیدونم چقدر تو این زمینه موفق بودم یا نه. همیشه به بود آقای قدوسی خوف و ترسم هم هستش، نگرانی و دلخوره ها، ولی سعی میکنم خیلی این خوف و ترسم طولانی نباشه، خودم رو جمع جور کنم. نظر شما در این خصوص چیه که این خمپاره وسط میفته؟ واقعا خودم نمیدونه چیکار کنم.
منم نمیدونم، وقتی خمپاره بیفته رو نمیدونم، خیلی کمتر از خمپاره میفته برنامه هم به هم میریزه. خیلی آدم مناسبی برای این سوال نیستم. فکر کنم اینا رو بعد از آقای قدوسی پیگیری
کنم. من گفتم شاید مطلعه به نظر برسه با این نقاشی های قشنگ که یه یخچالتون در دیوارتون نصف کرده بودیم، فکر کردم حالا ایده خاصی به نظرتون یا کمک حال ما باشه. حالا منتظر پاسخ از سمت پاسخ با دوستی هستیم. تشکر میکنم.
مرسی. من آقا دوست، پس من هم دوربینم قطع میکنم.
نه هنوز دوستان دیگه فرصت هست برای سوال. دوستان دیگه اکثرشون ساکتن، بیشتر این جلسه بنابر گفتگوه.
سلام مجدد. خود یه موضوعی حالا از هم شما هم خانم روزی، من چون نظرم حالا یکی از اصلاحاتم صحبت میکردن فرصی بود که میگفتم در نظر کسی که بیشتر از همه خدمت کننده به خلق خدا، خود حضرت خدا، خود وجود خدا که به همه داره خدمت میکنه. حالا این هم برای من سواله، ما بیشتر تو بحث حالا کاره که انجام میدیم و چطور محیط کار چطور کنه، خود این کار بیرون هم واقعا خیلی میتونه کمک کنه که ما تو این مسیر بریم جای دیگه. این که فقط بحثه عبادی باشه، فقط کاره که داریم الان انجام میدیم تو بحث حالا این با هم هستیم، اینا هست، اینا کمک میکنه که اون کار اون جهت پیدا کنه. ولی خود اون کار بیرون هم فکر کنم خیلی میتونه کمک باشه، ما رو اونم باید خیلی حساب کنیم. این هم اگه بگید ممنون میشم.
آقا دوستی دیگه منظورتونه. من اینو جوابشو نمیدونم واقعیت چیست، فکر میکنم که این آقای قدوسی بگن بهتره. موافقی آقای قدوسی؟
نمیده دیگه، من مطلبم داشتم آخر دیگه، شاید هم جلسه بعد.
آره اینو فکر میکنم که شما بگید بهتره، به خاطر اینکه
شما دیدگاه خودتون بگین، شما دیدگاه خودتون این مسئله در واقع سوالیشون اینه که به ما نیرو بذاریم بیرون، نیرو بذاریم درونه، وقتی درون بذاریم بیرون میمونه، بیرون بذاریم درون میمونه. اگر وقت بذاریم مثلا فرض کنید یکی میره کار خیریه میکنه، مثلا در نظر یک کسی که کار خیریه صرف داره، الان یکی هست که مثلا تو جنگ، الان اینا که تو غزه هستن، حالا اینا رو ول کنن برن مثلا کار درون، یا برعکس شما مثلا بعضی از بزرگان رو میبینین که شما این کار درونیشون اینقدر در واقع قویه که آدم فکر کنه از بیرون باز موندن. خب حالا این تکلیف چی این وسط؟
الحمدلله این قضیه قشنگ ماجرایی که اصلا نمیفهممش، خدا شکر مثلا بعضی چیزا یک کمی نظری نسبت داشتم، این جزء چیزایی که تقریبا اصلا نمیفهممش و خیلیشو ربط میدم به شجاعت که میگم احساس میکنم که توم ضعیف شده. و این یه صحبتی همین چند فکر کنم مثلا یک ماه و نیم پیش، شاید هم دو ماه پیش، آقای قدوسی داشتن که نوشته بود که زمانی که باید حسینی انتخاب کنیم حسنی میریم توی بازی، وقتی که باید امام حسنی انتخاب کنیم امام حسینی میریم. و صرفا هم حقیقت مد نظرمون نیست، بلکه اون نفع شخصی و یا اون ترس های آدم مد نظر هستش. خب این برای من خیلی نگران کننده است. سوال شما برای من سوال خیلی جدی و بسیار نگران کننده ایه و فکر میکنم که حتی خیلی از جواب هم راضیم نمی کنه و همیشه یک نگرانی نسبت بهش دارم. چند روز پیش به همسرم گفتم که تو نمیخوای پاشی بره غزه؟ بعد توی گفتم خب باشه اگه وظیفه باشه میرم. بعدش خودم
به چی میگفتی؟
من به علی میگفتم تو نمیخوای پاشی بره غزه؟ من از استراب موردم، از احساس کنم من هیچ کاری نکردم، تو پاشی برو غزه. بعد میگفتیم خب به من چی کار دادی؟ اگه وظیفه باشه من میرم. بعد واقعا مثلا این حالتی که آدم همش بین اینه که نکنه من از رو ترس یه کار رو انجام نمیدم، نکنه من از رو ترس امام حسنی دارم رفتار میکنم نه از روی حقیقت و تکلیف، اینو واقعا نمیدونم. بعد پای صحبت مثلا بقیه هم که میشینم یه راه حل عملی میدونم که ضعفش از سمت خودمه که نمیفهممش، ولی هنوز خودم هیچی راجع به این قضیه نفهمیدم. پنجشنبه، همین پنجشنبه که جلسه آقای نجفی بود، دقیقا از این وقته بود که من اصلا توان نداشتم سر جلسه بمونم و با یه ترفندای خودم کشون کشون رسوندم به جلسه و یه جمله از آقای نجفی شنیدم. اونم بود که ما نمیدونیم وظیفمون چیه و چون اون تمرکز کافی رو نداریم که بفهمیم وظیفمون چیه، تنها کاری که میتونیم بکنیم فقط و فقط و فقط قرآنه. بعد این خب خیلی برام یهویی احساس کردم که جوابمه، ولی بازم مثل کسی که مثلا بهش میگن که بهترین کار اینه که تو این کتابو بخونی، بعد این کتابو مثلا ژاپنی نوشته شده، اینقدر احساس میکنم که نمیفهممش یا فهم من فهم سطحیه. برای همین این فهمیدن با نفهمیدن خیلی مرز زیادی نه، مرز باریکی داره. بعد برای همین منم احساس میکنم که نمیدونم و دارم سعی خودمو میکنم که حالا به هر چیزی که دست پیدا میکنم سعی کنم که بگیرمش و برم جلو. انا آقای قدوسی با خودشون میگن بیا نگاه کن اینم ثمره عمر ما.
آقای رائف در ادامه رزقی دوباره سوالی کردم، به عنوان آخرین سوال هم شما این رو جواب بدین.
در مسئله رزق جایگاه انتخاب رو در فرمایشاتتون نفهمیدم، تعداد نفسا و غیره را هم خودمون انتخاب نمی کنیم؟ این دیگه فکر کنم مثلا مال ترم 4 5 به بعده این صحبت ها، فکر کنم اینا من هنوز ترم 1م خیلی نمیفهممشون، ولی احتمالاً خودمون انتخاب کردیم در اون در انتخاب‌های بنیادینمون باید خودمون انتخاب کرده باشیم طبق چیزی که توی معرفت انتخاب هست. اما خب حالا الان من که نسبت اونا به اون انتخاب دید ندارم، من الان دیدم به اینه که متوجه میشم هر چی نیاز دارم اینو خیلی واضح میبینم، هر چی نیاز دارم خدا به هم داده و هیچ جای بهونه‌گیری توی اون دنیا ندارم. یعنی هرچی نیاز دارم، منظورم حتی مریضیه ها، یعنی حتی غمه، حتی اندوهه، حتی فشاره. یعنی قشنگ دیدم به زندگی، تو زندگیم که هرچی نیاز داشتم و اگه حواسم سر جاش بیاد خدا به من داده. حتی با تلنگر مثلا یه دوست که یه حرفی زدم دلش شکسته به من یه تلنگر زده، قشنگ میفهمم اینجا جاش بوده که من یه تلنگر ببینم. و این قسمتش رو میفهمم، از این قسمت به قبلش رو علمی بهش ندارم و خیلی ذهنم درگیرش نمی کنم. و نگرانیم هم اینه که خب حالا با انتخابی که خودم کردم یه رزقی گرفتم و میدونم که این جیره غذایی منو باید به هدف برسونه، طبق همون مسابقهی که نشونتون دادم میدونم این جیره برای رسوندن من به جایگاه اول، جایگاه اول خودم ها، کفایت میکنه. یکی از افتگویی میشه در ادامهش.